میشه. شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و حسن و خامه و پنیر رو بزن رو بخور نوشه جونه، تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
جدی نگیری؟
اما بی خود میگه جدی میگیری.
سلام بر شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. به برنامه امروز جدی نگیرید جدی بگیرید خیلی خیلی خوش آمدین. امروز هم مثل همیشه در خدمت استاد دوزاری هستیم و از ایشون خواهش میکنیم که در مورد موضوع مهم برنامه امروز دوزاری همه ما رو بندازن. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
ادب سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. بفرمایید که موضوع برنامه امروز و چی چیه؟
بله استاد، اصل مطلب اینه که این که میگن نکته سنج باشین، این که میگن دقت نظر داشته باشین، این که میگن باید دقیق باشین، در چه مواردی میتونه کمکمون کنه؟ در چه اتفاقاتی نکته سنجی میتونه به ما جواب بده؟ و در چه نکته ایه که نکته سنج باید باشین؟ یعنی کجا باید نکته سنج باشیم؟ و آیا در همه موارد زندگی نکته سنجی به آدم کمک میکنه یا نه؟
چرا همچی سوالی بسط پیش اومده که دوزاریت باقی اینجا بدازی؟ توضیح و بده.
بله استاد، عرض میکنم خدمتون که آدم در بعضی موارد از نکته سنجی اتفاقا ضربه هم میخوره. شما اگه بخوای یه سره نکته سنج باشی و حواست باشه کی چی گفت و کی چی کار کرد، خب این که بیشتر به ضرر خودت میشه و آرامش و اعصابت به هم میریزه.
الان شما یه نکته دقیق و عمیق اشاره کردی که من مطمئنم خودت هم خبر نداری.
بله خب حالا شما بفرمایی.
از خواهد من شما که بعضی وقتی حرف میزنن تو حرفاشو نکات مهمی هست که بحث بگیری، یعنی همه که مثل شما نیستن که.
یعنی چی استاد؟ یعنی من تو حرفام هیچ نکته مهمی نیست؟
خودت بگرد، اگه حرفاتو قرار بود تو کتاب بریویسن، خب به من بگویدم زیر چند تاشون خط میکشیدن میگفتن تو امتحان بیاد. اونایی که مهمه تو امتحان بیاد دیگه، اونایی که توش نکته هست. خب چند تا حرفای جنابالی توش میشونه دکته داشته باشه؟
من تسلیمم استاد، تو حرفای من نکته ای دیده نمیشه. بله حق با شماست، شما بفرمایید که نکات مهم چیه.
باید نکته سنج باشی بفهمی چه نکته ای بتونی تو حرفای یکی دیگه پیدا بکنی. یعنی چی؟ یعنی نکات ریز و درشتشه بگیری واسه خودت نکته بینی کنی. خیلی ها هیچ نکته ای واسه گفتن ندارن مثل جنابالی، ولی خیلی ها پر از دکته هستن مثل بده.
بله خب استاد، شکست نفسی می فرمایید.
بعضی ها کلن آدم های نکته سنجی هستن به این برای که تو حرفای دیگر رو دقت میکنن و چردوی حواسشو جمعشو بیدن طرف چی گفت، نکتهشو بگیرن فوری جوابشو بدن. یعنی دکتره با دکته جواب میده. اصلا آدم باید توی این دور زبونه نکته سنج باشه، باز خودش بتونه نکته ها رو بگیره. یعنی دیگران نباید نکته ها رو با آدم یادآوری کنن، باید خودت در هر موردی دکتهش رو در بیاری. یعنی اگه دیر نکته رو بگیری خودت اوضاع در مداغو میشه، یعنی یه آدمی میشه که همیشه از نکته ها عقبی. اصلا طرف نره بگه چرا فلانی که دیرتر درخواست وام داد الان وام گرفته من بودم. عزیزم نکتر میگیر و طرف آشناست، آشنای سه سرفابیله. پس اگه شما نکته سنج باشی اینجاها به کارت بیاد، خودت نکته ها رو بگیری دسته، خودت قشنگ میفهمی که چی به چیه و چی به کیه.
بله خب استاد کاملا دقیقه.
به طور مثال جنسی که فروخته شده دیگه پس گرفته نمیشه. خب چرا؟ چون نکته داره. دقیق باش، سر به هوا نباش. او ترکی که تای همه ی لیوانه هست رو یه نگاه بنداز عزیز من، نکته رو میگیر. جنسی که بهت انداختن که دیگه پس گرفتن نداره، شما بعدی نکته رو هوا میگیری.
عجب استاد، الان که دارید میفرمایید بنده خودم داره نکته های زیادی دستم میاد.
ببین آقا جا، وقتی یه های چیزی برعکس همیشه میشه، خودت باز علت و نکته رو میگیری. مثلا همیشه بایی باشه روبرویی که فلان جا هیچ وقت جا پاک نیست، و نیست که نیست، ولی یه ها میری همون جا و باید میگن بفرمایی جا پاک کن، جای به اون خوبی، احترام، لبخند. خب خودت نکته رو میگیری دیگه، پوله رو آماده کن بده به طرف، ماشین رو پارک کن، انعامشه بده ماشین رو پارک کن. یا به طور مثال طرف پشت میز نشسته بهت میگه تا یک ماه آینده اصلا واسه عمل قلب پدر پدر بزرگت وقت نداری. پدر پدر بزرگت هم باید استراری عمل بشه، ولی اینا بهت میگه اصلا جا نداریم، جا نداریم و نداریم، مگر این که
استاد، مگر این که
و همین دیگه، گیر کارت همین جاست، نکته رو نمیگیری. وگر این که شیرینی بچه ها رو حساب کنی.
آها،
پس خونه پدر بزرگه رو بذار بونگا، پول نوبت اول بده. نکته سنج باش، دقیق باش، سریع باش، سر و هوا باشی نوبت رو میگیرن. باید کلیه پدر بزرگه رو حراج بذاری. احبه نکته سنجتر کار برای دنیای مجازیه، اصلا حواسا همه جمعه، دکمه های نکته سنجی همه روشنه. نکنه عرض شود که نکتر نگیری، نکتر رو تو عکس طرف، تو جملات طرف میگیرن، فوری هرچی تو دلشو حواله میکنن. در دنیای واقعی هم مسئولین محترم هم نکات مهم میره میگن و هم خودشون خیلی نکته سنجن. میخوای توضیح بدم؟
نه دیگه استاد، دوزاری بنده کلن افتاد. شما به نکته های خیلی خیلی مهم اشاره کردید که تصور میکنم همه شنونده ها نکته هاشو گرفتن. از شما ممنونم و همینطور از شنوندگان عزیزمون.
همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، صدا بردار پرهام نوری، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
داستان‌های طنز و منز،
روح و آسمان خراش،
باران می‌تازد،
منوچهر
اثر آنتوان،
نوشته اوهن،
نوشته ادریان میشا،
شاهکار نیکولای گوگول.
داستان‌های طنز و منز.
خاطرات اشمید.
دفترچه یه خاطراتو بر میدارم، خاطرات اشمید رو روی میز میذارم. نویسنده.
آه چی گفتی؟
نویسنده.
آها، وودی آلن.
آه، خاطرات اشمید از وودی آلن، از وودی آلن.
در بهار 1940 مرسدس بزرگی جلوی آراشگام واقع در شماره 127 خیابان کونیگ اشتراسه، امیدوارم درست خونده باشن، توقف کرد و هیتلر وارد شد. آقا هیتلر اومد.
آچه هیتلر.
آره. گفت
فقط یه اصلاح مختصر میخوام، بالاشم زیادی کوتاه نکن.
صداش اینجوری نبود ها؟
های هیتلر.
ها اینجوری بود. یه کمکین. اینو اونو با هم قاطی کنین صدا هیتلر در میاد. شما بپذیرید. برایش توضیح دادم که باید مختصری منتظر شود چون نوبت آقای ریبنتروپ تروپ، آره داداشه همون که هستش، آره
نوبت منه.
پی پیش از اون نوبت ایشونه. بله آقای هیتلر. هیتلر گفت عجله داره و از آقای تروب خواهش کرد، یعنی خواست که نوبتشو به اون بده، ولی تروب تأیید کرد که اگه نوبتشو به کسی بده برای دفتر امور خارجی ها جلوه خوبی نداره. از همین رو هیتلر سریعا تماس تلفنی گرفت و تروب بلافاصله به اردوگاه های آفریقا منتقل شد و هیتلر به آرایشش رسید. اینجا هم به تراش این گونه چشم و همچشمی ها همیشه ادامه داشت، اصلا تو تاریخ بوده است. یک بار گورینگ بله به بهانه هایی کذب هایدریش رو بازداشت کرد تا بتونه جای اون روی صندلی کنار پنجره بشینه. گورینگ آدم بی‌بندوباری بود و اغلب میخواست موقع اصلاح روی صندلی اسب چوبی که برای آرایش بچه هاست بشینه، ولی نمیذاشتن. فرمانده ارشد نازی هم شیفته اون صندلی بود ولی کاری ازش بر نمیومد. روزی هس به مقابله با اون برخاست، گفت
تو بارتش بود، امروز من اون صندلی اسبی رو میخوام.
گورینگ به سرعت رو برگردون، غیر ممکنه، رزروش کردم.
من حکم مستقیم از پیشوا دارم، ایشون فرمودن که ایشون حق دارن روی اون صندلی اسبی بشینن.
و به همین منظور هس نامه ای از هیتلر رو رو کرد.
گورینگ کبود شد، هیچ وقت حس رو نبخشید و اعلام کرد که در آینده همسرش رو وامی داره موهای اون رو با کاسه بزنن.
هیتلر وقتی ماجرا رو شنید خندید، ولی گورینگ مصمم بود و بعدها معلوم شد که وزیر تسهیلات نیز درخواست اون رو برای اصلاح موهاش با قیچی باغبونی رد کرده. از من پرسیده شد که آیا به معانی زمینی اخلاقی کاری که می کردم واقف بودم؟ بودم. همچنان که در نورنبرگ شهادت دادم، من به هیچ وجه مطلع نبودم که هیتلر نازی بوده. حقیقت اینه که تا سالها فکر میکردم برای شرکت تلفن کار میکنه. وقتی عاقبت دریافتم چه هیولایی برای هر اقدامی، دیر بود چون بابت خرید بعضی لوازم منزل مغروز بودم. یک بار اواخر جنگ وسوسه شدم دستمال دور گردن پیشوا رو شل بکنم تا اندکی از خرد موهایش به پشتش بریزد، ولی در آخرین لحظات سوس شدم. بله سوس شدم. روزی در جایی هیتلر به من رو کرد و گفت صدای هیتلر چجوری بود؟
های هیتلر.
نه نازکتر بود.
های هیتلر.
آها.
با خطرش چه شکلی میشم؟
اشبیر خندید و هیتلر خجالت کشید، گفت
آقای اشبیر جدی گفتم، گمونم با خط ریش خوش قیافه شم.
گورینگ اون دلغک چابلوس بلافاصله اظهار موافقت کرد و گفت
پیشوا با خط ریش فکر بی نظیری. واه 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 واه.
عجب پیشوایی های هیتلر.
هلا هلا های هیتلر.
عجب پیشوایی های هیتلر.
همه های هیتلر.
زنده باد مرده باد. زنده باد مرده باد.
کجا بودم آها؟ اینجا. اشپیر هنوز مخالف بود، در واقع تنها کسی بود که آنقدر راسخ بود که به پیشوا بگوید چه وقت موقع اصلاح ساخر. الان اشپیر این بار گفت
زیاد از حد بود زرق و برقه. خط ریش از اون چیزاست که من به چرچیل مربوط میدونم، شما باید مال خودتونو داشته باشید، چرچیل هم مال خودشو داشته باشه.
هیتلر از کوره در رفت، میخواست بدونه چرچیل هم توی فکر خط ریش بوده و اگه بله از کی بوده و چند بار بوده. هیملر که احتمالاً قرار بود این چیزها رو بدونه بلافاصله احضار شد. گورینگ از موضع اشپیر ناراحت بود و در گوشش زمزمه کرد که چرا بساط را میندازی؟ اگه دلش خط ریش میخواد بذار بذاره، ولش کن بی خیال، بابا پا رو دنبه گربه نره نذار. اشپیر معمولاً سر اشتباهات سرسخت بود و گورینگ رو مزور و گاگولی در یونیفرم آلمانی خطاب میکرد و بعدها شایع شد که نگهبانان مخصوصی از اس اس رو مراقب تخت اشپیر گذاشته. هیملر آشفته سر رسید وسط کلاس یادگیری. زنگ زنن و احضارش میکنن که بیا اینجا. ترسیده بود که نکنه احضار به خاطر بار چند هزار تایی کلاهای کله قندی حزب بوده که برای حمله زمستانی نمیدونم به فلانجا وعده داده بوده و توی راه گم شده. بله بله، هیملر فهمید مشکلی پیش اومده، چون هیتلر اونو کوتوله صدا میزد، کاری که فقط وقتی ازش رنجیده بود انجام میداد. بله، ناگهان پیشوا بهش رو کرد و فریاد زد چرچیل تو فکر خط ریشه؟ هیملر سرخ شد، گفت حرفهایی بوده مبنی بر اینکه چرچیل در فکر خط ریش باشه، ولی کاملا غیر رسمی بوده، چیزی به دست ما نرسیده. در مورد میزان و تعدادش جواب داده بود که احتمالا دو بار و هر دفعه به مدت کمی فکر کرده، ولی هنوز هیچ چیزی قطعی نیست و نمیتونه رسمن اظهار بکنه. هیتلر نعره کشید، مشتی به میز کوبید. هیتلر نقشه بیرون کشید و بهمون نشون داد که چگونه میخواد دست انگلستان رو از حوله گرم کوتاه بکنه.
یاد بازش میکنم.
همه دنیا بگن
زنده باد.
یه خط ریشی میخوام همه دنیا بگن
زنده باد.
بهترین خط ریش دنیا منو برسونه به فردا.
زنده باد
هیتلر. بله اینجوری هست. هیتلر نقشه رو آورد بیرون، به همه نشون داد، گفتش که با سد کردن این دورا جلوی حوله ها رو میگیرن تا به مقصد و صورت های منتظر انگلیسی ها نرسه. ولی پرسش اصلی پابرجا بود، آیا هیتلر میتونست بر سر قضیه یه خط ریش دخل چرچیل رو بیاره؟ هیملر گفت چرچیل شروع کرده به خط ریش گذاشتن و غیر ممکنه که از اون جلو بزنیم. گورینگ اون خوشبین توهی مغز گفت پیشوا میتونه در خط ریش جلو بیفته، بلقص اگه همه نیروهای آلمان رو با هم متحد بکنیم. بله، باید همه متحد بشن تا بتونه پیشوای ما خط ریشی که دلش بخواد بذاره. ما اینجور آدمایی هستیم.
هیتلر خشمگین شد، گفت این دیگه مسئله اون آرشگراشه، ما به لپ و قد و بالا و بالای لب و پایین لب و این ور لب و اون ور لب و کاری نداریم.
بالای لب پایین لب شب راست و کاری نداریم، یه خط ریش ساده میخوایم که برسونه ما کی هستیم. یه خط ریش میخوام با یه ارتش قدرتمند جهانو بگیرم، یه خط ریش بشه پرچم. یه خط ریش میخوام با یه استدلال حکم که بشه تمام دنیا رو فتح کرد با خط ریش محکم.
هیتلر اومد یه کار دیگه کرد، جلوی خمیر ریشا رو گرفت، گفتش که جلوی خمیر ریشا رو از این سراح بگیرید. از این سرات جلوی خط ریشا رو گرفتن، اما اونا خودشون دست به کار شدن و خط ریش جدیدی تولید کردن. روزی حس بطری داروی تقویتی موی پیشوا رو برداشت و با هواپیما رفت به سمت انگلستان. سران نظامی آلمان خشمگین شدند، بر این گمان بودند که حس می‌خواهد آن را تحویل متفقین بدهد تا برای خود امان نامه بگیرد. وقتی هیتلر همین را فهمید به نوبه خود خشمگین شد، چرا که همان لحظه از زیر دوش بیرون آمده بود و می‌خواست موهایش را تقویتی بزند و تقویتی در آنجا نبود. حس بعدها در نورنبرگ توضیح داد که میخواست فکری به حال تاسی چرچیل کرده باشد و در عوض جنگ را تمام کند. حتی تا آنجا پیش رفته بود که میخواست چرچیل را به کاسه دستشویی ببندد که او را دستگیر میکنند.
میخواد ببندش به دستشویی.
تاسی سر چرچیل درمونش مایی، اگر از تاسی رنج میبرید ماهای خود را به ما بسپارید. تقویت کننده موی
تنظمه. اواخر من رفتم به پناهگاه زیرزمینی هیتلر. متفقین به برلین نزدیک شده بودن و هیتلر توی این فکر بود که اگه روسا اول پاشون به اونجا برسه سرشو میتراشن، ولی اگه آمریکایی‌ها بیان نهایتا یکم موهاشو کوتاه میکنن. همه با هم بحث میکردن. توی این بین بورمان میخواست صورتشو اصلاح بکنه و من قول دادم فکری براش میکنم. هیتلر عبوس و ترش رو شده بود، از این صحبت میکرد، از اون صحبت میکرد، از این میگفت که موهاش رو گوش تا گوش به دو نیم بکنه و اینکه توسعه ماشین ریش تراشی میتونه جنگ رو به نفع آلمان پیش ببره. قر میزد، قر میکرد،
میتونیم در عرض چند ثانیه ریش بزنیم، نه اشمید میتونیم.
به دیگه برنامه های وحشیانش اشاره کرد و گفت روزی کاری میکنه که نه تنها سر از بدنش جدا نکنن بلکه اصلاحش هم بکنن.
هنوز شیفته موهای صاف و یک دست بود، ولی قول داد روزی موهاشو کرنلی بزنه، موهایی که دنیا رو تکون بده و برای شونه کردنش احتیاج به گارد مخصوص نباشه. اون عاشق صاف کردن موهاش بود.
سیبیل هیتلری با موی صاف کرده، مدل موی هیتلر چه ها کرده، یه ارتش یه مدل موی سیبیل، همه های هیتلر انگاری دنیا رو فرد کرده.
خاطرات اشمید.
دفترچه یه خاطراتو بر میدارم، خاطرات اشمید رو روی میز میذارم. نویسنده
آه چی گفتی؟
نویسنده
آه وودی آلن.
آه خاطرات اشمید از وودی آلن، از وودی آلن.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
صبحی که با ورزش آغاز بشه پر از انرژی و نشاط خواهد بود و کل روز هم از این انرژی سرشار میشه.
اگه به خبرها و حواشی دنیای ورزش هم علاقه‌مندید که دیگه حتما صبح و ورزش رو به شما توصیه میکنیم.
برنامه صبح و ورزش رادیو ورزش صبح دوشنبه این سرزندگی رو به شنونده هاش هدیه میکنه.
شبکه رادیوی ورزش تقدیم میکنند رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز، صبح و ورزش مجله صبحگاهی شبکه رادیوی ورزش.
محسن افضلی هستم، تهیه کننده شبکه رادیوی ورزش. رادیو ورزش هر صبح برای ورزشکارها و ورزش دوستا برنامه ویژه‌ای رو تدارک دیده. اگه میخواین هیچ خبر ورزشی رو از دست ندین و همیشه در جریان آخرین اتفاقات دنیای ورزش قرار بگیرید، شنبه تا پنج شنبه حوالی ساعت 7:15 همراه رادیو ورزش و برنامه صبح ورزش باشید.
برنامه صبح و گفتگو با هدف اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز و خبرهای حوزه‌های مختلف ایران و جهان تهیه و تقدیم همراهان رادیو گفتگو میشه.
و صبح دوشنبه ساعت 7 به مناسبت هفته قوه قضاییه و همچنین هفته مبارزه با مواد مخدر، مهمانان ویژه‌ای در این برنامه حضور دارند که اون رو شنیدنی‌تر می‌کنه.
صبح و گفتگو.
گفتگو.
حمیده پورمند هستم، دستیار تهیه برنامه صبح و گفتگو. این برنامه روز دوشنبه دوم تیر ماه به مناسبت هفته قوه قضاییه با یکی از معاونین این قوه و به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر با ستاد مبارزه با مواد مخدر به گفتگو می‌نشینیم. پیشنهاد می‌کنم صبح گفتگو رو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:00 تا 8:20 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید.
زندگی تو هم با سعادت و موفقیت احتیاج به راهنما و راهبری اصیل و آگاه و توانمند داره و قرآن، کلام و سخن اصیل خالق آگاه و توانمند بشر برای هدایت اونه.
قرآن و زندگی رادیو قرآن قرار از نقش مؤثر کلام حق در زندگی روزمره ما بگه. روز دوشنبه ساعت 10
با قرآن زیباتر زندگی کنیم. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح از رادیو قرآن. با قرآن و زندگی، طعم زیبای زندگی را به مشام جان هدیه کنیم.
با 324 انتخاب آسان است.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، لحظه های بسیار آروم و شادی رو براتون آرزومندم و دعوت میکنم همچنان در کنار رادیو سبا باشید.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدم های عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
رادیو سبا تقدیم میکند سینما سبا.
دنیا شبیه سینماست، از وقتی چشم با میکنی روبه یه پرده سفید فقط تماشا میکنی.
تو سینما چراغ جلوته، بوم جلوته، کارگردان جلوت واسطه، دوربین جلوته، همه واسطادن. ممکنه یه ها دست باچه بشی، توپق بزنی، بعد ضایع میشه. ها
دنیا شبیه سینماست.
سینما سبا،
پر از غم و پر از خوشی.
چرا پاره میکنه حاجی؟ این چیه نوشتی؟ چی بنویسم خب؟
املشی؟ این چیه؟
حاجی اصلا خودت نمیدونی چند سالشه؟ چه شکلی به اسمش الان گیر دادی؟
کی گفته نمیدونم؟ 15-16-17 سالشه.
15-16-17 سالش بود، طالبش زنگ زده بود حاجی.
دارم همش زنگ میزنم، خاموشه.
چرا یادش رفته؟ حالا برو عکس پروفایلش رو نگاه کن ببینیم چه شکلی ارزشش.
پروفایلش عکس نداره. بعدم چرا اینجا وایسادی؟ خروجی از اون برش. بی بریم بابا، بی بریم.
تو برو انقدر تو جمع منو بلند مجید صدا نکن دیگه.
تو چی صدات کنم؟ مجید.
اشکانم. اون دختره نیست تناس اونجا؟ یه نمره روشنک میزنه.
بعید نی. برو تاتوشو در بیار. اگه روشنک بود یه جوری که نفهمید به من علامت.
سلام.
سلام.
چطوری روشنک؟ خیلی خوش اومدی. روشنک خانم.
آقای مفتفکرم اشتباه گرفتیم.
او همون خسرو قرار داریم دنبالت دردق آقا با چنون بزرگ شدی.
یه دخترم
میگه همون خسرو هم از این حرفا.
همون خسرو کی همون؟
همون خسرو قرار داریم دنبالت داریم دردق.
آقا مزرم نشو جلالت بگی
شما
هم
بزنگیه.
کجا آمدید؟ چی میگم؟ سوه تفاهم شده.
بفهم مجید خارماده
نداری آقا؟
بله خارماده
نداری. مجید
شما به دستشویتون برسی. ای بابا
آقا مجید
جلالت بگی شما هم خسرو کیه؟ کجا
آمدید؟
یعنی
چی؟ سلام
روشنک جان، خودتی؟
بله.
آه چطوری همه جا خوبی؟
ببخشید دیر کردم، چندرم خیلی دیر رسید.
نه بابا خواهش میکنم، ما هم تازه رسیدیم.
خیلی منتظر موندیم.
نه بابا همین الان ما هم تو پیش پای شما رسیدیم.
روشنک سلام.
روشنک خانم
خوبی؟ روشنک خانم
ممنونم، با شکر.
ماشاءالله بزرگ شدین.
شما این من قبلا دیدین؟
نه ولی خب شنیده بودم از
نه ما آقا مجید ما یه خود شوخه.
چند تا خانم بگید. اشکان هستم قربان
شما. بفرمایید. میام پیشت شد چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره. دارم میام پیشت شد چه همواره، هوا چقدر بوی عطر تو رو داره. این تا دو روز پیش آقا خسرو دنش نمیفتاد، سه روز نشده به من میگه خسرو جون.
دورورت نداره گفته خسرو جون دیگه.
این دختره تو این خونه بگونه شر میشه، آبرو اونجوری اصلان و فک و فامیلش میره.
یا ابرفت چرا آخی آبرو میده؟
مادر من شما حواست نیست، ساده ای. ببین امروز واسه من چی فرستاد.
وای خدا چقدام به هم میاد. چه گوگولی خاموش شده.
من چی میگم؟ شما چی میگی؟
چی میگی؟
دلت خوشه اینجا این دختره نداشته ای منه مادر.
چرا خط خودتو پیر میکنی بابا؟ دختر جوون خودش دلش میخواد. تو رو خدا چرا این حرفا رو میزنی؟ بعدی یه نوه خوشگل برای من به دنیا بیاره، نسل بابات هم منقرض نشه، این کجاش ایراد داره؟
من که پسر آشفت اللهم چه گلی به سرش زدم که نوش بخواد بزنه؟
تو رو خدا انقدر نامیدم نکن. من آرزو دارم که تو عروسی بکنی نوه دار بشیم. به خدا به دلم افتاده میرم پلوی آشفت اللهم میخوابم. اگر تا آخر همین باشه امروز چندامه؟
29.
ازدواج نکنی به خدا شیرم.
29.
یه روز فقط خیلی تو آخر برجه دیگه. به خدا اگه ازدواج نکنی دل من چی گوندی؟ نمیبچم.
این چه حرفیه داری میزنی مادر من؟ دختر 20 سال از من کوچیک‌تره. من اینو بگیرم جلو در همسایه‌ام فک و فامیل آبرومون نمیره.
چه حرفی
میزنی؟ اصلا نمیگه من این دختر رو نامرد فرستادم پیش تو امانت.
چه حرفی میزنی به مردم؟ چه بر بود؟ تازه اصلا خیلی دلش بخواد که دخترشو بفرسته تو خانواده ما.
تو بگو دیگه چیکار باید کنه دلم؟ شاید عاشق تر شی تو، میدونی تو دلم آتیشه. بگو چه جور میشه عاشق تر شی تو؟ میدونی این دل به مو بنده همونی که با تو دلم بارونه، آخه از چشمام